بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت خدمت شما بیننده های عزیز، همراهان گرامی و محترم. امیدوارم که هر جا هستی حالتون خوب باشه. خیلی ممنونیم که این شبکه در واقع انتخاب کردید برای ملاحظه کردن و دیدن شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. خیلی خوشحالیم که امشب هم در خدمت شما بیننده های عزیز هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های بهار سلامتی. امشب هم با حضور کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد اخوان عزیز، انشالله که امیدوارم شما تا پایان برنامه همراه ما باشید. سامانه پیامکی برنامه 3015-1515 هست و شما تماسی که انشالله ملازم میفرمایید میتونید که با ما تماس بگیرید و به صورت زنده و مستقیم در همین برنامه انشالله اگه سوالی هم در رابطه با موضوع برنامه دارید انشالله که در خدمت شما خواهیم بود. جناب استاد سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام و خدا قوت خدمت شما و همه بینندگان عزیز برنامه بهار سلامتی.
علیکم السلام.
خدمتتون هستیم، ان شاءالله که موفق و مؤید باشه.
آمین ان شاءالله.
موضوع بحثمون در مورد خوراکی ها بود و خوراکی های نابی که خوبه تو سبد غذاییمون باشه. یه فهرست رو داشتیم خدمت دوستان میگفتیم از طیبات خاص، خوراکی های خاص، و یکی از اون خوراکی هایی که خیلی نابه شب فهم کردم چه بحث رو امشب مطرح کنیم، عسل هست. عسل زیاد مطرح میشه. تو مسیر که بودیم داشتیم در مورد عسل با یکی از دوستان تلفنی صحبت میکردیم، یه رسیدیم اونجا گفتیم این بحث داغ عسل رو میشه ادامه داد.
عسل شیرین عسل
دیگه. عسل خیلی حرفا و سخنهای مهم داره. امشب در موردش نکات رو خدمت بینندگان بگیم به نظرم خوب.
بله خیلی عالی استفاده میکنم.
شفاء من کل داء. قرآن کریم نگاهش به عسل، احادیث نگاهش به عسل به عنوان یک وسیلهی برای شفاست و به شیوه های مختلف مصرف میشه تو سبد غذایی ما. و نگاهی که روایات دارن به نحوه استفاده از عسل گفتگو کنیم خیلی خوبه. و چقدر برای زکام توصیه شده، برای تب توصیه شده که ما از عسل استفاده بکنیم. عسل درمان بلغمه. کسانی که غلبه سردی دارن، آقا چیکار کنیم؟ همین عسل ناشتا خوردن، همین که ما یه قاشق مرباخوری صبح به صبح عسل رو مثلا ناشتا میل میکنیم، حالا بعدش هم یه لیوان آبجوش بخوریم چه بهتر، کل خاصیت داره. شبها موقع خواب همینطور با یه فاصلهی که خب تو فضای دهانمون نمونه و خدا نکرده مثلا آسیب برای دندانها و شیرینیش نداشته باشه، به ما خیلی توصیه کردن شیرینیجات تا جایی که میشه با نان بخوریم. یعنی نان و عسل خودش خیلی خاص‌تر میشه، ویژه‌تر میشه. و توصیه هایی که در مورد عسل به ما شده خیلی زیاده، مثلا برای حافظه چقدر خوبه. در روایت داریم که هر چی خواستن تعارف کنن خواستی نگیری، عسل رو رد نکن،
عسل رو بگیره.
کسی بهت مثلا یه شربت عسل تعارف کرد، رو هوا بزن، بگو آقا دمت گرم. از اون چیزایی که نباید ردش کرد. تو روایات به ما توصیه کردن که عسل رو حتی مثلا بعضی داروها، عسل به صورت مصفا خوردن خودش یه خاصیت مضاعف بهش میده. عسل مصفا یعنی عسل جوشونده شده. در بعضی تپ ها مثل تپ هندی میگن آقا عسل نجوشونید، مضر میشه. بعد میرم تو روایات نام کنیم اتفاقا عسل رو اینکه جوشانده بشه به عنوان عسل مصفا، عسل شفا بخش معرفی میکنن.
تو همجه ببخشید تو آب جوش حل کردنش
چیشه؟ آره، یعنی شما عسل رو میای چیکار میکنی؟ عسل رو میای به مقداری که عسل هست، مثلا فرض کن شما یک کیلو عسل داری، میای نیم کیلو فرض کن 400 گرم هر چقدر آب به این اضافه میکنی و خط میکشیم یا این عسل تا اینجا بود، اگر من آب اضافه کردم میذاری یه شعله خیلی کمی، آروم 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 این میپزه و این آب چی میشه؟ کم میشه، کم میشه، کم میشه، میرسه به همون مقداری که از اول عسل بود.
بوده.
بعد کفای روش هم جمع میکنیش، کفی نداشته باشه، به میان عسل مصفا، عسلی که تازه خاصیت بیشتر پیدا میکنه. از اینجور روایات و از اینجور داروهایی که توش عسل مصفا گفتم، مثلا در مثلا یه داروی مثلا خاص میخواییم درست کنیم خیلی ویژه است، نمکنی عسلش میگه مصفا باشه. که تأثیر بیشتر بگذاره. هم ما از این عسل مصفا استفاده بکنم، هم برمیاد که وقتی شما عسل رو با آب جوش مخلوط میکنی با این حساب معلوم شه، معلوم نیست حرف اون طب هندی درست باشه که مثلا میگه آقا این مضر میشه،
چون خیلی ما اینجوری مصرف میشه معمولا. حالا یا با چای داغ یا با مثلا با خود آب جوش مثلا حل میکنیم.
آره، البته این نکته ای که هست اینه که متاسفانه عسل هایی که تو بازار الان هست، اون عسل خوب طبیعی خیلی دیگه دستکاری شده. یعنی حتما دنبال عسلی باشیم که معلوم باشه آقای ساکروزش مثلا 1، 2، 3. یعنی مثلا عسل های تغذیه گاهی وقتا ساکروزش تا 15 و واقعا هم نمیشه تشخیص داد دیگه. تایتش اینه که معمولا باید به اون برگه آزمایش اعتماد بکنیم. حالا راهکاره خواستم گفتن آقا مثلا عسل رو یکم برگردون صاف کن، برگردون صاف کن، کف کرد، احتمال اینکه طبیعی تر باشه زیاده. یا مثلا اینکه شما بیا روی لیوان مصرف یا شیشه لیوان شیشه مثلا بمال عسل رو با یه میکروسکوپی با یک ذره بین خیلی قوی با ماکروی گوشی خودت برو قشنگ زوم بکن، اگر دیدی ذرات بسیار ریز زرد توش دیدی احتمالا اون گرد گل باشه. البته اینا رو خیلی دیاد میگیرن، همین کارا هم میان مثلا عسل رو میسازن با مواد حالا چه شیمیایی چه گیاهی، یعنی بعضی کسا با نبات و با شیره اصلا درست میکنن، بعد میان گردگل باش قاطی میکنن، باز دوباره اون دونای زرد رو شما میبینی. یعنی هر کار بکنی یک کلکی
توی زمینه زیاده ماشاءالله.
آره، کلکی تو کار در میارن. و خدمت رو از کنم بهترین کار اینه که ما چکارش بکنیم، اینه که بیایم از عسل استفاده کنیم که برگ آزمایش داره. یعنی مغازه هایی که میگن آقا عسل ما برگ آزمایش داره، این عسل ساکروزش 1، 2، 3 بید آزمایش مثلا، و طرف میدونه که آقا اگه این مسئله پیش نیاد میتونه شکایت کنه. یعنی از جاهای معتبرتر خرید بکنیم. خیلی از عسل‌ها که شما تو فروشگاه‌ها می‌بینی اینا عسل‌های تغذیه است. یعنی خوشبینانش اینه که کامل فقط شکر دادن به زنبور، بدبینانش اینه که اصلا عسل نیست. یعنی فراوریش با یه فراوری شبیه عسل، طعم عسل داره، بوی عسل داره. چون بالاخره این همه آدم‌ها عسل مصرف می‌کنن، میل می‌کنن، و مقداری هم که عسل تولید میشه تناسب با مصرف نداره. یعنی معلوم میشه که خیلی دستکاری تو این حوزه اتفاق میفته.
بله.
لذا باید بریم دنبال اون برگه آزمایشه، خیلی مهمه. کسانی که سوزش معده دارن یا حتی بعضی هستن میگن ما عسل هم میخوریم سوزش معده پیدا میکنیم، اولا درمان اون سوزش معده خود مکیدن عسله. کسانی که بوی بد دهان دارن مکیدن عسل، ضعف لثه دارن مکیدن عسل، این عسل رو که ما همطوری بخوریم مثلا با آب یا مثلا فرض کن یه قاشق بخوریم، یه حالت این که بمکیم خیلی تأثیر بیشتری داره. و حالا طرف میبنم میمکم یا حتی شربت عسل میخورم، با سوزش معده بهتر نمیشه، چون گاهی وقتا بیشتر هم میشه. عسل مصفا برای سوزش معده خیلی خاص‌تر قابل استفاده است. پیشنهاد میکنیم عسل رو با مومش بخورید. یعنی عسل رو بیاین و با اون مومی که داره و مومی که خود زنبور تولید کرده، متاسفانه خیلی جاها مومهاش مومهاییه که باز مال خود عسل، مال خود زنبور نیست. یعنی یه مومی آماده میذارن داخل کندو و زنبور میاد داخل اون، خلاصه زحمت میکشه و تولید عسل میکنه. از چیزهای خیلی خوب برای عسل اگر بخوایم بگیم، اولا که ما میتونیم اکثر بیماری هامون رو با عسل درمان کنیم، چون صفرای فوق العاده داره، بسیار دمسازه، بسیار سودای صالح داره. تنها چیزی که نداره بلغمه. مثلا شما با آب جوش که حل می‌کنی، دوره اون بلغمه رو بهش اضافه کردی. یعنی اون شربت عسل یا آب جوش عسل در واقع چهارخلط دیگه با هم داره. به اضافه به اینکه ریه شکن هم هست. یعنی کسانی که باد بدنشون آزار دهنده است، کافی بهشون بگیم چی بخورن؟ عسل بخورن. مکیدن عسل بادهای بدن رو معتدل میکنه. از چیزهایی که فراوری هایی که یا محصولاتی که خلاصه در عسل هست و ما میتونیم تو سبد غذاییمون بیاریم و اضافه بکنیم اینها رو، دو سه تا چیز خیلی فوق العاده است. یکی بره مومه، یکی مومه، یکی ژل. اینا چیزهای فوق العاده است، هر کدومش جواهر واقعا. یکیش خود اون خدمتتون عرض کنم گرده گل. اینا هر کدوم ما خاصیتاشو بدونیم گاهی وقتا میتونیم مثل سیاه دونه که هر جور استفاده کنی یه خاصیتی داره و میتونی به عنوان یک اصلا سیاه‌دان درمانی یه دفعه میشی علمی. میتونی بگی عسل درمانی خودش میشه یک علمی بشه، یه حرفی بشه، سخنی، همه چی میتونی شما با عسل درمان کنی.
دیابتی ها چی؟
حتی دیابتی ها، حتی دیابتی ها.
حالا نه سکاروزی که به اصطلاح باید باشه. آره، چند آره. مثلا باید بشه؟
آره، آره، آره. حتی دیابتی ها. یعنی شما کافیه مثلا عسل هایی که اون زنبور رفته مثلا از عسل چه استفاده کرده؟ از عسل اسفند استفاده کرده. یعنی شما اسفند رو که در اختیار زنبور قرار میدین و عسل اسفند میشه عسلی که دیابت رو پایین میاره، عسل گشنیز دیابت رو پایین میاره. ممکنه اول 4 تا 5 تا 10 تا بره بالا، اما در بلند مدت 20 تا میاره پایین، 30 تا میاره پایین. چون مثلا عسل گشنیز یا عسلی که ساکروز خیلی پایین داره، ساکروز مثلا 1 داره، یا عسل اسفند اصلا کلا تقویت کننده سیستم ایمنی، تقویت کننده پانکراس، تقویت کننده فوق کلیه است. خود همینا میتونه حتی درمان کننده چی باشه؟ حتی دیابت باشه.
دیابت.
اینو می‌خواستم بگم، می‌خواستم بگم همه جوره این کندو پر خاصیت هم. همه چیش. چه از اون اولی که اون برموم اینا میرن توی محیط زیست میچرخن، توی بالاخره طبیعت میچرخن و آنچه که آنتی خلاصه بادی داره، آنچه که خلاصه بسیار تأثیر گذاره به عنوان یک چه خشکن قوی، به عنوان یک ضد عفونی کننده قوی رو پیدا میکنه از تو طبیعت، این زنبوری که او حائل النحل، یعنی خداوند سیستم عاملش رو تنظیم میکنه، بهش میگه چیکار کن چیکار نکن و قرآن تصریح میکنه به اینکه این تحت خلاصه مدیریت الهی کاملا با تدبیر با درایت میره کار انجام میده، میره تو طبیعت هر آنچه که ضد عفونی کننده است پیدا میکنه، بعد میاد تمام درزهای کندو رو باهاش میگیره، در ورودی رو باهاش آغشته به این برموم میکنه. برموم یه ماده خاکستری رنگیه که کسانی که سیستم ایمنشون دچار مشکل میشه، تیرویدشون دچار مشکل میشه، اینایی که مثلا نگاه میکنه بدنشون عفونت پیدا میکنه و به خاطر این عفونت لنف شروع میکنه به تولید بلغم و بدن پف میکنه
yes.
یا پاش ورم میکنه، دستش ورم میکنه، بدن ورم میکنه. آی پزشک علت این ورمی که مثلا مادر من پدر من خدایی کرده ورم کرده چیه؟ میگه به خاطر اینکه مثلا عفونت وارد خونه شده، عفونت وارد بدنش شده. واکنش بدن ما، سیستم لنف ما اینه که چیکار میکنه؟ یه ماده بسیار زیادی رو که ما میگیم بلغم تولید میکنه برای اینکه پاکسازی کنه اون عفونت رو، اون سمومی که وارد خون شده، وارد بدن شده، پاکسازی بکنه. خب چه چیزی آنتی بادی اینه؟ چه چیزی ضد اینه؟ که ما بدیم مصرف بکنه، بعد چقدر اثرگذار. همین برمومه، برموم رو با عسل پردازش میکنیم، پردازش میکنیم، کمی حرارت میدیم، در هم پخته میشه، حبای کوچولو کوچولو درست میکنیم، میدیم طرف میخوره، مثلا یه عدس صبح یه عدس شب میخوره، بعد شروع میشه عفونت تو بدن کم میشه، هی شروع میشه سیستم ایمنی تقویت میشه. ببین طب نوین خوبیای خودشو داره، ما از هر علمی باید خوبیش استفاده کنیم.
بله قطعا.
ولی یه چیزی که ادعا میکنه میگه آقا من بیمار محورم، پیشگیری محور نیستم.
نیستم.
اصلا کار من این نیست که بیام سیستم ایمنی رو طور تقویت بکنم که بیمار نشی. خب میگه چی کار کنم؟ میگه برو سراغ طبیعت. خود سازمان بهداشت جهانی میگه آقا برید سراغ طب‌های سنتی خودتون تا سیستم ایمنی خودتون تقویت کنید. چی کار کنم؟ این برموم رو بیار سر سبد غذایی پدر بزرگت که سیستم ایمنی ضعیف داره. کسانی که مشکل خود ایمنی دارن، بیماری های از جنس مثلا پسوریازیس، مثل خدای نکرده مثلا بیماری های مثل ام اس، هر چی بیماری هایی که خود ایمنی هست، یعنی سیستم ایمنی دچار ضعفه، برای اینکه اون گلبول های سفید هوشمند رو تقویت بکنیم، برموم رو بیار تو خوراکش مثل دارو. چطور قرص بهش میدی؟ خب اینم بهش بده، این بهترین قرصه، این بهترین درمانه. خیلی از این شفاء من کل دا و این شفایی که قرآن در این عسل به ما معرفی میکنه، میخوام بگم همه چیز شفاست. از اون برمومه گرفته بریم تا خود این عسل که برای همه چی، اصلا ما میگیم عسل حمال عمومیه، هر کی هر چیش هست مکمل اصلاح کننده اون اختلال شما عسل رو استفاده بکنی. میگه آقا من باید مثلا شربت آبیشم بخورم، میگم یه حمال عمومی میخوای؟ حمال عمومی یعنی چه؟ تقویت کننده تأثیر اون آبیشن، یا از داخل اون شربت مثلا اون چای آبیشن عسل هم بزن. خاصیت اون آویشن رو تقویت میکنه. چی میخوای بخوری؟ الان شما برید آلمان، شما برید ارمنستان، برید گرجستان، برید پزشک بیمار بشی که دوا دارو نمیده، که میگه برو جوشونده رو بخور، برو خوراکیار بخور، و وقت بهش بگی آقا من یه حمال اون بده که برای همه اینا خوب باشه، میگه عسل قاطی کن برای همه اینا خوبه. نگاه نکنیم که متاسفانه بعضی از دوروریای ما تو ایران همه چی بخوام با دارو شیمیایی درمان بکنه، یه کم بیرون ورتای خبران نیست، عسل میشه داروی اول، اون آویشنه میشه داروی اول، اون برمومه میشه داروی اول. و مردم در خیلی از کشورها برگشتن به اون زندگی طبیعی. پس برگردونیم اون عسل رو به سبد غذاییمون. صبح که از خواب پا شدیم میخواشو چای خوری بمک، او برموم رو برگردونیم به سبد غذاییمون. و یکی از کارهای خیلی خوبی که باز توی زنبور عسل و اینها میتونیم استفاده بکنیم، یعنی در کندو هست و برای ما خوبه، گرده گل. گرده گل، بعضی از این کندودارا میان ورودی کندو یه خلاصه مثل حالت چسبناکتوری میذارن، این زنبور بنده خدای بیچاره این که گرده گل رو میخواد وارد بکنه، بخش خوب خورده میخواد تبدیل به عسل بکنه، زیر خودش به پاهاش و اینا کلن گرده گل چسبیده، بخشم در کندو فراوری میشه و اینها، دم در ورودی کندو این گرده گل ها رو چکام کنن؟ همه رو میگیرن. و این گرده گل ها حتما باید توی فضای خنک نگهداری بشه، رنگش نباید تغییر بکنه، نگهداریش دقتای خاص خودش رو داره. این گرده گل رو میان با زنجفیل قاطی میکنن، با عسل قاطی میکنن، روزی قاشق مثلا میل میکنن، به شدت تقویت جنسی میکنه. مثلا خانوم هایی که مثلا ضعف تخمدان دارن، ضعف عباس زناشویی دارن، ضعف فرزند آوری دارن، گرده گل رو کافیه بیارن تو مثلا سبد غذایشون به اون یک داروی فوق العاده، به اون داروی فوق العاده. چقدر این عسل و ملحقاتش خاصیت داره. ژل رویال چقدر قوقا میکنه؟ ژل رویال چیه؟ ژل رویال، ژل رویال اون ژلیه که میدن به اون زنبورهایی که تازه از تخم در میان، تمام کندو رو با این پر میکنن زنبورها، و در واقع این از تخم در میاد شروع میکنه ژل مصرف کردن.
بله.
معمولا یه چند تا دونه اضافه تر ژل اضافه میزنن، تولید ملکه میکنن که آقا اگر ملکه مشکلی پیدا کرد، آسیب پیدا کرد، حرف و سخنی پیش اومد، یکم ژل اضافه، این یکم ژل اضافه این زنبور درشت‌تر میشه. و این زنبور درشت‌تر مثلا اگر ملکه نباشه، فوت کرده باشه، چون بالاخره اینم 6 7 سال زنده هستن دیگه، یا مهاجرت کرده، یا هر چیز دیگری، این ملکه های جدید با هم دیگه میجنگن، آره میجنگن تا بالاخره یکشون بمونه بقیه فرار کنن یا کشته بشن. با اون که با هم دیگه خواهرن، بالاخره یکیشون باید توی دو پادشاه در اقلیم نگنجد. لذا این حفظ وحدت در جوامع بزرگترین درسیه که ما میتونیم از یک اندوی خلاص زنبور بگیریم، و اینکه همه ما دور محور ولایت باشیم. آقا این وری یا اون وری، به هر حال هر کشوری هم که باشی، تو آمریکا هم که باشی، اختیاراتی که به اون رئیس جمهور میدن برای اون که وحدت رو حفظ بکنه، یه چیزی تو مایه های همین چیزایی که ما تو کشور خودمون داریم، یعنی میخوام بگم مثلا کار ولایت رو هم طرف قبول نداره به عنوان مباحث شرعیش، اون مباحث خلاصه عقل آدمیزاد میگه با کندو رو نگاه کن، این وحدت باید حفظ بشه، این کسی که بالاست نباید تو این رو دی تخریب بکنی، این پدر بزرگ کشورته. بعد مثلا حالا حادثه ای هم پیش بیاد مثلا برای رئیس جمهور، بابا اینا الان کسانی هستند که اون میله وحدت، حلقه وحدت، نخ تسبیح، تو نباید خوشحال باشی که مثلا رئیس جمهورت آسیب دیده. چرا؟ چون حزب مخالف بودی. این خیلی کوته نظرانه نگاه کردنه. به کندوی زنبور نگاه کن، یاد بگیر، درس بگیر.
خیلی
حرفای ریز ریز داره. چقدر ژل رویال، چقدر ژل رویال خاصیت داره. حالا اگر لازم بود اون گفته بکنیم که
بخشی و ما اگر آماده اصلا ببینیم مجدد برمیگریم، اینشالا در خدمت شما بیننده عزیز شدن.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دل های زار، آرامش آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار. بیا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تو رو پود دل این دل شکسته. زهجر تو ابر دیده بهار، در فراق نگاره چشم پنجره ها در خون نشسته. در رویای دیدار تو ام، بیقرار تو ام، مرغ غم زده حالم، افتاده پر و بالم، باب کنگره از این پای بسته. بر روزگار بی حبیب، بر روزگار بی حبیب، جانا تویی تنها طبیب، جانا تویی تنها طبیب. یارا در این شهر غریب، یارا در این شهر غریب، عطری نداره بی تو سیب، عطری نداره بی تو سیب. بیا برگرد ای ترانه لبها، بهترین دعاها، ای پناه سرشک بی کسی ها. بزن بارون ای خزانه رحمت، آسمان کرامت سوی تو به نیاز دست دنیا. توی نجوای هر روز و شبی، فاطمی نسبی، ای سلاله اسمت، هر کنین شب غیبت، ای امید زلاله عشق غم ها.
خب خیلی ممنونیم از همراهیتون، اینکه بیننده شبکه جهانی حضرت ولیعصر جلال الله تعالی فرجه و شریف هستید. با یه برنامه کرده بهار سلامتی در خدمتتون، یه بخش خیلی شیرین و جذابی در رابطه با فواید عسل رو در واقع در خدمتتون هستید. در همین آغاز بخش دوم برنامه ما یه تماسی هم داریم از یه بیننده عزیزی که فکر می‌کنم جناب آقای دارابی باشن از تهران. عرض سلام و ادب داریم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت مدیر و کارشناس محترم برنامه. سوالی که از خدمت حضرت استاد داشتم این بود که من در سن 20 الی 25 سالگی اقدام کردم برای خدمت سربازی، ولی چون تستوسترون خونم بالای 30 بود، یعنی 3 برابر حالت عادی، مشمولیتم معافیت از پزشکی بود چون فعالیت زیادی داشتم و به لحاظ سربازی حائز شرایط نبودم. بعد از چند سال مبتلا شدم به سرطان عضوین خاص. یکی از اون
سرطان چی فرمودید؟ مجدد فرمودید.
تستیس، یکی از اون عضوین خاص آقایون.
بله.
تخلیه کردیم و پرتو شد، شیمی شد، تو پرتو درمانی کمرم سوخته. الان بعد از 5 سال انگار آب جوش ریختن، هنوز آثارش هست. الان بعد از 5 سال مجدداً پروستات درگیر کرده. یه سری آزمایش هایی دادیم، میگن که گریدش بالاست، باید تخلیه بشه. خب اون تستیسو که از دست دادیم، پروستات هم از دست دادیم، تخلیه بکنیم، پس دیگه چی میمونه برای من جوان؟ و حالا من روایاتی هم که راجع به قدرت الخنازیر بوده اینا رو مطالعه کردم، به نتیجه نرسیدم. خودم رشتم علوم معروف اسلامی، دکترای علوم معروف اسلامی دارم، ولی الان گرفتار این مسئله هستم. با اینکه ورزشکار حرفه‌ای هم، مقید به ترک محرماتم و نکات دیگه، ولی الان گرفتار شدم، مستثر شدم. واقعا چیکار باید برم بمیرم که نماز روزا مونده؟ 40 سالم هم هست، چیکار باید بکنم که الان از ناحیه تستیس که اون عورتین باشه اومده به سمت پروستات، حالا فردم لابد میخواد بذاره به مجاری و دیگه همینجوری داره پیش میره. من چجوری متوقف بکنم؟ چیکار بکنم؟ از طب شیمی هم که ما ناامید شدیم، به جای اینکه بهتر بشه بدترش کرد. هنوز اون پرتو درمانی انقباض روده ها رو من حس میکنم، یبوست رو حس میکنم، تمام عروق ما رو به هم دوخت با اون لیزر. این چه حسنی داشت. ممنون میشم از آقای کارشناس که یه راهکار قرآنی بدن انشالله که ما یه عمل بکنم به یه ذکری دستور چیزی ادعیه‌ای، و اگرم به صورت داروی خاص میتونم منو راهنمایی بکنم به عنوان یه طلبه کوچیک‌تر محبت کنم بفرمایید.
آی دارابی عزیز، خدمتتون عرض کنم که بیزه سمت راست رو برداشتن یا چپ
رو؟ راست رو.
راست رو. بله در خدمتتونیم، شما موفق باشید.
آرزوی سلامتی داریم برای شما انشالله که با ما همراه باشید. پاسخ جناب استاد میشه.
خب ببینید، اولا یه نکته خیلی نکته مهمیه و اون اینه که این میز گفتگو و این بحثی که الان خدمت دوستان داریم مطرح میکنیم با یک سری اطلاعات خیلی محدود از طب ایرانی اسلامی، از مجموعه مباحثی که در روایات اومده، ما تلاش میکنیم اصل آدمها رو کمک کنیم، بگیم آقا اصل آدمها امور طبیعیش اینه، مزاج اینه، صفرا اینه، سودا اینه، مراقب باشید از اصلتون خارج نشید. اگر از اصلتون خارج شدید تلاش کنید آرام آرام با این شیوه ها قوه مدبرتون رو تقویت کنید تا به اصل خودتون برگردید. یعنی اصلا کار اینه. یعنی الان یعنی بنده الان قرار نیست به عنوان یک متخصص اورولوژ مثلا بیام و نکات رو خدمت جناب دارابی عزیز مثلا عرض بکنم، اما چه مباحثی کمک کننده است که بنده الان خدمت ایشون با توجه به سوادی که بنده دارم متناسب با این مقدمه که عرض کردم کمک کنیم به مقداری مسئله بهبود پیدا بکنیم. ببینید، اولا در بسته ای از روایات وقتی ما مراجعه میکنیم چه چیزی اختلال در هورمون ها ایجاد میکنه و هورمون های مردانه رو یک مرتبه مثلا تشدید میکنه، یا بعضی حتی برعکس آقایی مثلا هورمون های زنانه به شدت تقویت میشه، سینه مثلا تا پیدا میکنه، صدای زنانه میشه، رفتارهای زنانه از خودش نشون میده، و حتی اتفاقی که الان هست دیگه، حتی میرن تزریق میکنن با آمپول و آقای خودشونو به سمت زنها نزدیک میکنه، خانومی خودشو به سمت آقایون با تزریق حتی هورمون، و این متاسفانه الان چه هم شده که دیگه در رسانه ها اینا حتی متاسفانه بهش میپردازن و سلبریتی ها حتی میان وارد این حوزه ها میشن. حالا درست غلط ایناشو نمیخوام وارد بشم که ممکن تر وضعیت روانی اختلالاتی داشته باشه و بخواد فیزیکش رو به اون روانش نزدیک بکنه، آیا مجوز دارد ندارد، شرط چه میگوید، اون موضوع بحث اون نیست. اما یه پاسخ بخوام به ایشون عرض بکنم، یه سری خوراکی ها سیستم مباحث غریزی ما رو به هم میریزن. حالا بعضی ها بدن مقاومتری دارن، بعضی ها اینا رو بیشتر نشون میدن. مثلا به ما توصیه شده آقا خوردن مردار، خوردن چیزهایی که داخلش خون هست، این سیستم رو چیکار میکنه؟ یه مقدار به هم میریزه. مثلا در خانوم ها مصرف بیش از اندازه رازیانه آقا هورمون های زنانه رو بیش از اندازه تقویت میکنه. در آقایان بعضی خوردنی ها مثلا طرف میاد بیش از اندازه کاسنی میخوره، میاد بیش از اندازه زردک میخوره، میاد استفاده افراطی میکنه از مثلا زیره، یه سری چیزها میتونه تقویت کننده و تحریک کننده تستوسترون، که حالا ما همه اینا رو تو بسته خودمون از انواع صفرا میدونیم دیگه. یعنی صفرا انواعی داره، یکیش مثلا میشه اون بلیروبین که مثلا گرم کننده خونه، یه بخشش میشه آنزیم ها، بخشش میشه هورمون ها، و حالا اینکه چگونه ما تنظیم کننده باشیم صفراهای متناسب بدن خودمون رو سر جای خودش باید الان موضوع، یعنی توی بازه خیلی کوتاه نمیشه.
بله قطعا.
پیشنهاد منده خدمت ایشون اینه، ببین تو سبد غذاییمون چی بوده که اینو تقویت کرده. مثلا میگه اتفاقا من به خاطر جوش صورت کاستی میشه از انزه خوردم، خب اون روند رو متوقف کن. من به خاطر مثلا نفخ مثلا در روده زیره بیش از اندازه خوردم. یه چیزهایی که تقویت کننده تستوسترون مثلا برای این آقا بوده، هورمون های مردانه رو تقویت میکرده، اینا رو بریم ببینیم چی تو سبد غذاییم بوده، این رو حذف بکنیم. نکته اول. نکته دوم، از اون طرف پاکسازی کننده ها خیلی موثره. پاکسازی کننده ها یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض بفرمایید من سوال کردم بیضه راستشون ابتدای بیضه چپشون. ببینید بعضی وقتا یه آقای تب بسیار گرمی داره و این تب بسیار گرم خب نیاز به تخلیه داره، میگه آقا من میرم سراغ آیه شریفه قرآن فلیستعفف الذین لا یجدون نکاحا، رو میام سر روح خودم قرار میدم، عفت پیشه میکنم. میگم باشه کار خیلی خوبی داری میکنی، اما میزان ماده‌ای که داره کبد تو تولید میکنه با این طبیعتی که شما ایشونو ندیدم که الان دارم حدس میزنم اینا چیزهای فرضای موجوده، میزان ماده‌ای که داره کبد تولید میکنه، ماده جنسی که تولید میکنه، اون ماده ثانوی جنسی که داره سیستم تناسلی تو تولید میکنه نسبت به مردهای دیگه، نسبت به آدمهای دیگه 3 برابره 4 برابره. خب میگه الان من ازدواجم که نکردم، خب معلومه این میاد باعث چی میشه؟ اختلال در بیضه میشه، اختلال در پروستات میشه، بالاخره این نیاز به تخلیه داره و این تخلیه باید شرط ازدواج رو فراهم کرد، راهکارهای ازدواج های آسانتر، ازدواج نمیدونم حتی ممکنه موقت لازم باشه، بالاخره یه تخلیه ممکنه، بالاخره باید بره سراغ متخصص ها و اینها ببینیم که چطور چه راهکارهای عملی تری بدن برای تخلیه. یک نکته، یه چیزایی هست آرام کننده است، یعنی هورمون ها، رشد هورمون ها رو متوقف میکنه، یا طرف میره عطاری حب های باردی که مالت به سنتیه بعضا میتونه خوب باشه، البته یکم میتونه بعدا ضعیف کننده نطفه هم باشه، یا بیاد سراغ این چیزهایی که مثلا ما در برآمد از روایات سری مثلا نکات رو داریم که در طب هم هست، مثل استفاده از اسفرزه. این آقا میاد اسفرزه رو بو میده، کپسول میکنه و به تناسبی که در بدنش، چون میگم شما دنده نیدم مثلا ممکنه روزی 2 تا کپسول 3 تا کپسول نیاز بشه، بوداده اسفرزه توی کپسول یا با عسل قاطی میکنه میل میکنه، یا شربت اسفرزه، یا شربت هایی که یا خوراکی هایی که بذرهای خنک دارن مثل خرفه، مثلا میگم کاستی بدیش اینه که ما فهم کنیم خنک، اما به شدت ماده رو زیاد میکنه و به شدت تقویت کننده هورمون هاست. لذا باید بریم سراغ اون چیزهایی که سرد میکنه، اما در این حالی که سرد میکنه کاهش دهنده هورمون ها هم باشه. به نظرم برم به سمت اینها، یعنی از چیزهایی مثل تخم خرفه، چیزهایی مثل خود خرفه، مثل چای خرفه، مثل شربت خرفه، از اون طرف تخمهایی مثل اسفرزه استفاده بکنن، کاهش دهنده است، چیزی اگه تقویت کننده است اونها رو کم بکنن. غیر از اون حالا که مقدار درگیری ایجاد شده و خلاصه به جراحی کار کشیده شده و اینها، گاهی وقت ما باید از داروها هم استفاده کنیم، مثلا داروی به نام سلقه، داروی به نام صفا، داروی به نام تباشیر. تباشیر هندی همین سمق این بامبوها میشه تباشیر، اینو آسیاب میکنن میجوشونن همراه با سوداب، میجوشونن همراه با چیزهایی که به عنوان حمال اینو منتقل میکنه به ناحیه بیضه، میشه مثلا حمال، در واقع مثلا برای حمال اون سوداب حمال عمومی خوب هست، برای ناحیه مثلا جنسی ما میتونیم از چیزهای استفاده بکنیم، مثل اگر مثلا میزان خیلی کم خودم تخم زردک، یعنی خود تخم زردک به معنی که حمال میتونه استفاده بشه، و امیدواریم که بالاخره با مصرف اینها کنترل بشه، گرچه میگم چون از دور هست مقدار گفتگو سخته، گاهی وقت زالو خیلی موثره، گاهی وقت روغن مالی هایی هست موثره، گاهی وقت فست نیاز داره، یعنی کسانی که اینجوری هیجان دم دارن و این هیجان دم داره تقویت میکنه تستوسترون در ایشون، چون یک مرد وقتی که غلبه دم داشته باشه هی هورمون های مردانش هم داره قوت پیدا میکنه، یه فست میکنه یه حجامت میکنه، مخصوصا خوردن مثلا ماهی بعد از حجامت تا چند ماه نگاه میکنه ایشون به تعادله، البته خب چونشون نهیده ممکنه غلبه بلغم داشته باشه نشه بهش ماهی داد، ولی به طور کلی همچین نسخه هایی میتونه موثر باشه.
بسیار خیلی خوب، اینم پاسخ خیلی جامع و کامل، البته با اینکه حضرت عالی فرمودید بالاخره نیاز از سلوشن حضوری و اینکه معاینه بشن و اینکه ببینید بالاخره خیلی قاعدتا موثر است. خب ما زمان داریم، حالا می‌خوایم برگردیم به بحث خودمون.
آره بحث عسل رو ببندیم.
بله بله، ژل رویال رو فکر کنم
آره رسیدیم به اینکه یه خطی ماجرا این بود که آقا عسل رو قدرش رو بدونید، عسل تقویت کننده سیستم ایمنیه، تقویت کننده حافظه است، تقویت کننده دماغ، تقویت کننده کبد، برای همه چی میشه استفاده کرد. آقا جای زخمه عسل با زردچوبه قاطی کن، بمال زخمو ترمیم میکنه. خانم یه مشکلات زنانگی دارم، عسل و تزریق واژینال کن، ببین چقدر تاثیر گذار. عسل، عسلی که ساکروز 1 باشه، 2 باشه، 3 باشه، آقا 4 باشه، نه که ساکروز 15 باشه، خود همون هم میتونه آسیب ایجاد بکنه. لذا استفاده از عسل برای تزریق واژینال رحم خانم رو به اصلش برمیگردونه، اختلالاتش رو برطرف میکنه. آبزن عسل، عسل رو میجوشونن، خانم داخلش میشینه، به عنوان یک مثلا 50 گرم مثلا عسل رو تو 10 لیتر 11 لیتر آب میجوشونن، یه نیم ساعت میجوشه، نیم ساعت داخلش خانم ها میشینن، بسیار موثره. نشستن تو جوشانده عسل، 2 لیتر آب عسل مثلا 10 گرم عسل میجوشونن. آقایی که اختلال داره، مثل این آقایی که الان فرمودن اختلال پروستات، اختلال بیضتین دارن، میشینن داخل جوشنده عسل، پروستات رو به اصل برمیگردونه. مالیدن عسل به نواحی مختلف میتونه تاثیرگذار باشه. ما عسل وقتی به کام بمالیم چقدر رو دماغ اثر میگذاره. اگر عسل رو تو گوش بچکونیم چقدر برای اختلالات گوش، یکم گرمش میکنیم میچکونیم تو گوش یه قطره، چقدر برای گوش میانی تاثیرگذاره و پاکسازی کننده است و ضد سمومه. و اینم که میگن آقا عسل اینم نخورید و سم تولید داره و اونم سم تولید میکنه و به بچه ها ندید و اینام، حرفهای غیر علمی زیاده. چون یه مقاله درستامی علمی هم نداره، تحقیق علمی هم نداره. آقا بچه مثلا زیر 5-6 ماه رو عسل بهش ندید به خاطر اینکه پرز معده نداره، قبول. اما ما نمیخوایم که الان بهش انقدر بدیم که به پرز معدهش برسه که، اما همین گاهی وقتا که این مادر انگوشش یکم عسلیه تو دهن بچه مثلا قرار میده، خودش کلی میتونه اثر بخش باشه. یعنی بچه همون رو از خوردن عسل محروم نکن، اصلا قرار نیست برسه در واقع جذب بزاقی شد رفت. اصلا نیاد یه مقدار گاهی وقتا به کام بچه یه مقدار عسل مثلا میماله، خیلی کم، از 5-6 ماهگی هم کم کم شربت عسل رو بیاریم تو سبد غذایی بچه همون، حیفه. و گاهی وقتا بچه 2 سالشه میگه دکتر گفته آقا نخور به خاطر اینکه مثلا فلان سم رو داره، یا به خاطر اینا چیزهایی که وقتی من رفتم گشتم نگاه مقالات علمی درستابی هم نداره، یعنی یه حرفی یه جایی او گفته شده. بعد از اون طرف خلافش توصیه هایی که هست، خاصیت هایی که داره، بچه هم رو محروم نکنیم. آره عسل خوب بگیریم، عسلی بگیریم که اطمینان داریم از برگ آزمایشش، مجموعه معتبری هستن، دارن کار عسل رو حرفه‌ای انجام میدن. اینا به نظرم نکته خیلی مهمیه. و رسیدیم به ژل. ژل رویال غذای ملکه است. قبلا یه اشاراتی داشتیم تو جلسات بله. اینجا که خلاصه ژل اولا خیلی محدود زیاد نیست و گاهی وقتا به خاطر اینکه تو به دست مصرف کننده میرسه، این عسل ممکنه این ژل به خاطر آفتاب خوردن یا به خاطر حرارت حتی فاسد شده باشه، از جای معتبر گرفتنش مهمه. ژل های تو بازار هست چینیه، به نظر مصرف نکنن. ژل های از اسپانیا میاد، پودر اینجا ترکیب میشه و در واقع به عنوان ژل مؤثر تو بازار ایران نسبتاً هست، تجربه های خوبی داشته، ولی هیچ کدوم به ژل ایرانی نمیرسه. کمی مزه ترشی میده. ژل رو مثلا حدود 30 گرمش رو با نیم کیلو عسل مخلوط میکنن و روز یه قاشق چای خوری صبح، یه قاشق چای خوری مثلا ظهر، یه قاشق چای خوری شب میل میکنن. برای کسانی که ضعف شدید بنیه دارن، کسانی که ناباروری دارن، کسانی که بلغم شدید دارن، ترکیب ژل رویال عسل درمان بسیاری از سرطانی ها، نگاه میکنید با ژل رویال درمان میشن. بسیاری از دیابتی ها با ژل رویال درمان میشن. یعنی در واقع مخ و اساس عسل رو بخوایم بگیم آقا چیه، میشه اون ژله.
پس یعنی اولویت بندی که حالا فرمودید مثلا برای موم و گرده و این ژله رویال، این ژله رویال عادتا
دیگه خیلی فوق العاده است. ولی اینکه به مردم بگیم بری ژل بخور کار اشتباهیه. مگه چقدر ژل تو دنیا هست؟ مهم به مردم بگید اصلا چقدر مگه عسل هست که عسل بخورید. حتی بعضی میگه نمیخواد بگی، در گوشی به اونا که لازمه بریم بگی. وقتی عرضه تقاضا شما به هم بریزی، یه دفعه برای کرونا میگه آقا برو جوش شیرین، یا میگه برو زنجفیل، دیگه زنجفیل تو بازار نیست،
کلاً قحطیش میاد.
حالا تو زنجفیلی که تازه فراوونه، عسل که دیگه ساختش خیلی سخته. بعد طماع‌ها میرن عسل تولید میکنن، میرن اون فلان ماده رو برمی‌دارن، حالا راحت هم هست ساخت عسل،
کنار خیابون تو راحت میفروشن دیگه.
آره نه تولیدش هم کار راحتیه، یعنی تولید عسل خیلی کار راحتیه، تولید ارزان عسل و هیچ شما متوجه نمیشه این عسل نیست. که الان من میتونم بگم طرف بعد از فردا شروع کنه تولید بکنه. بسیار ساده میشه عسل رو تولید کرد. حالا چینی‌ها تخم مرغ یکم سخت تولید میکنن، اما عسل تولیدش کار راحتیه. لذا عرض و تقاضا رو به هم نریزیم. آقا مردم فردا از همه چاییاتون رو صبح با عسل شیرین کنید. نه، شکر قهوه‌ای هست، خیلی جامعه بودیم با شکر قهوه‌ای کار را بندازیم. عسل رو اینجوری نیاریم دم دست که نتونیم جمعش کنیم و عرض تقاضا به هم بریزه. دیگه ژل که دیگه خیلی ویژه تر، یعنی بگیم آقا مردم بری ژل بخور، اینطوری نیست. اون سرطانیه رو عرض کردم، خدای نکرده. اون کسی که ناباروری داره، اون کسی که ضعف شدید سیستم ایمنی داره، اون کسی که داره از ناباروری رنج میبره، دغدغه داره من چیکار کنم، میگم از اون ژل رویال غفلت نکن، با عسل رقیقش کن که این ژل حیف نشه. تو میتونی روزی یه ماش مثلا صبح بمکی، خیلی هم خاصیت داره، میتونی به حتی بنزه یه فندق مثلا صبح آروم آروم بمکی، اما حیف میشه. با عسل قاطی کن، بذار آروم آروم بهتر جذب بشه. پس این ژل رویال هم یکی از اون محصولاتی که خلاصه در سبد داروهای بیمارای خاص میشه قرار بگیره و از دل این کندوه در میاد. خود موم فوق‌العاده است، موم عسل، مومی که واقعا زنبور تولید میکنه، چقدر تقویت کننده سیستم ایمنیه، چقدر تقویت کننده کبده، چقدر تقویت کننده پوسته. اصلا بهترین داروی پوست همین مومه. همین موم. شما کافیه مثلا موم رو، موم خالیش رو مثلا که عسلش رو خارج کردن، اون مومش رو مثلا یه مقدار عسل هم داخلش هست پردازش بکنید، حرارت بدید. میشه حتی مثلا در مال تو مجموعه خودم کرم هایی که تولید میکنیم همش با مومه، اصلا هیچی نباشه، فقط همین کرم رو شما میمالی همه چیز خوب میشه. برید عطاری ها بگید آقا کرمی که با پایه موم ساختی، موم عسل ساختی، از این کرم ها میخوام. پیش عطاری هم برو که خلاصه قسمش، قسم از تپوسش راست باشه. آره. نگاه میکنیم آقا این چهارتا واقعا طبیعیه، پایش هم مومسله، اصلا کار نداره کرم خیاره، کرم نمیدونم فلانه، همین که این پایش این کرمه خودش کلی خاصیت داره. حالا رزماری هم داره چه بهتر، آقا مثلا به این بابونه زده چه بهتر.
برای پوسته دیگه... چرب و خشک اینا دیگه بازم فرق نیست.
حالا حالا دیگه اون مکمله مهمه. چون وقتی ما خواهم کرم سازی بکنیم، یه پای کرم داریم، یه پای کرم اول اول داریم که روغن زیتونه. یعنی شما هر چیز رو که میخوای میان مثلا بنماری میکنن تو روغن زیتون، این میشه خود در واقع ماده اصلی. بعد حالا این روغن زیتونی که تبدیل شد به روغن رزماری، خود این روغن رزماری، خود این روغن بابونه، وقتی شما میخواید اینو بیای ترکیب بکنی با اون موم عسل، نیاز باز به روغن زیتون داری. یعنی میای باز به روغن زیتون کمی گاهی وقتا اینو رقیق میکنی، سه برابر دوره رقیقش میکنی، اون بیماری شده هر رو. و رقیق که میکنی با اون موم عسل تبدیل میشه به فراوری که تو کرم سازی هست، حالا توضیحاتش خیلی مفصله، به راحتی تبدیل میشه به یک کرم خیلی روان و لطیف. که حالا فرایند پختش به چه نحوی است و اینا نیاز به کلاس و جلسه و سخن داره. نمیخوام بگم الان برید کرم بسازید، میخوام بگم اون کرمی که میگیری پایش وازلین نباشه، پایش روغن زیتون باشه با موم عسل. بعد هیچی شما هیچ کار نکنید، فقط اینو بمالی، پوستت به اصل خودش برمیگرده، پوستت جوان میشه و جوان ساز فوق العاده ای. و متاسفانه من دارم تو تبلیغات‌های تلویزیون اینها میکنن، هی میان روی اینا مانور میدن که آقا ما مثلا از این موم داریم استفاده میکنیم. فقط این نگرانی که هست، متاسفانه میان موم عسل رو با فراوری شیمیایی تبدیل به کرم میکنن. هر چقدر بریم به سمت اون کارهای خانگی، کارهای ساده طبیعی، که باز پای الکل به میان نیاد، باز پای محللهای شیمیایی به حساب به وسط نیاد، چون آخرش میگه آقا من هر چی حساب میکنم نگاه میکنم آقا مثلا لانولی قیمتش اینه، هرچی حساب میکنم موم خالص بخوام کار کنم قیمتش اینه، بخوام روغن زیتون فرا بکر فلان سو کنم قیمتش اینه، مجبورم مثلا بالاخره آخرش فلان فراوریش میره انجام بدم. میگم بابا خرابش نکن، بذار محصولی به دست مخاطب میرسه. لذا بریم سمت اون کسانی که دیگه قسم از تپاسشون راست روش نوشته که آقا این 100% طبیعیه، بریم سراغ اون عطاری های معتبرتر، بریم سراغ اون تولیدی های معتبرتر و برسیم به یک کرم پایه چی؟ موم عسل. بعد چون من میخوام بگم الان بگم شما برو موم عسل برده پوستت بمال، نمیشه، به خاطر اینکه بسیار زبر میشه و چسبنده میشه و نیاز به فراوری داره. یا به کلاساشو برن یاد بگیرن و اینها، تو فضای مجازی فراوانه، تو جای مختلف، خلاصه اینا قابل استفاده هست و میتونن پیگیری بکنن.
بسیار عالی. نمیدونم چقدر زمان داریم ای دوستان. بله ما زمان داریم 7-8 دقیقه.
ما در خدمت هستیم. این یک مطلب که حالا بحث عسل بود، تو بحث درمانی که استفاده هایی که میشه از این عسل کرد اونم یه سری نکات بگیم خیلی خوبه.
خیلی
عالی. یعنی آقا چه بیماری هایی رو ما میتونیم با عسل درمان کنیم، چه اختلالات رو میتونیم با عسل درمان کنیم. خود اینا به نظرم حرف خوبیه، سخن خوبیه. مثلا مراجعه میکنه طرف، میگه من عفونت زنانگی دارم، خب دختر هم هستم، یه مقدار عسل تو پد میذاره، تو یک پارچه آب ندیده میگذاره، تو لباس زیر ببین چقدر عسل گذاره. طرف مراجعه میکنه میگه من بیماری پوستی دارم، لک های پوستی رو پوستم زیاده، چه کار کنم؟ یکی از کارها چای سیاه ایرانی لاهیجان دم میکنه، یکم عسل خوب بهش میزنه، با پنبه رو لک های اینو چیکار میکنه؟ شب قرار میده، صبح میشوره. خود اون چای سیاه یه خاصیت، اون عسل یه خاصیت، گاهی وقتا لک ها رو به راحتی میشه با این ترکیب از بین برد. دیگه چیکار کنیم برای درمان بیماری ها؟ مثلا یکی از بیماری هایی که خب زیاد مراجعه میکنن میگن آقا ما این مثلا هست، زخم دیابتیه. کسایی که زخم دیابت دارن کافیه شما عسل خیلی خوب رو ترکیب بکنید، حالا با داروهای مثلا خیلی خوب روایی مثل جامع رضوی که فوق‌العاده میشه. یعنی شما ما بارها و بارها امام جواد علیه السلام فرمودن معروفون عند الشیعه، شیعیان جامع ساز بودن، جامع خور بودن، یعنی تولید جامع تو خونه های تمام شیعیان بود و معروفه، از اون داروهای معروف بوده. جامع رضوی رو با مثلا 9 برابرش، 4-9 برابر عسل مخلوط میکنیم برای انواع زخم ها، برای انواع عفونت ها، برای زخم دیابتی، برای حتی عضو قطع شده. یعنی آقا یه بند انگوش حتی مثلا قطع شده، نگاه میکنید طرف از جامع عسل استفاده میکنه، بند انگشت حتی میتونه، خلاصه ما مواردی داشتیم که این کمک کرده به پیوند این عضو. یعنی به راحتی گاهی وقتا میگن آقا این دیگه نمیشه کاریش کرد، ولی اون شخص یا دیگه من چیکار کنم دیگه، آویزون این مثلا بند انگشت جامع عسل رو زده، خودش ورش پانسمان کرده، بعد رفته پیش دکتر، آقا دکتر خوب شده، پیوند خورده، دکتر ترجمه هم مثلا میکنه. داشتیم موارد رو داشتیم برده. همین داروساز اون بنده خدا یه مرتبه بند انگشتش قطع شد و به یه خیلی مقدار خیلی کوچیکی بند بود، جامع عسل بست و یه چند وقتی بود و حتی گاهی وقتا کار اون بخیه هم میکنه. من نمیگم بخیه نکنیم، میخوام بگم حتی گاهی وقتا مثلا شکافی که ایجاد شده، حالا من تا برسم و بخیه کنم و برم تحت نظر یک پزشک حاضر، یک حکیم حاضر، حالا فعلا جامعه رضوی میخوام بگم
ترمیم کنندگیش به شدت
خیلی خیلی اصلا با. طرف میرسه اونجا دیگه اصلا میرن زخم بسته شده دیگه، نیاز به مثلا درمان های دیگه هم گاهی وقتا نیست. عسل رو اگر ما با آب قاطی بکنیم رطوبت فوق العاده میده، اگر خالی بخوریم خشک کننده است. پس کسانی که تبعشون رطوبت زیاد داره، سردی زیاد داره، بلغم زیاد داره، یه خشک کننده خوب بخوایم بدیم باید بگیم عسل خالی بخور. کسایی که خشکی تب دارن، یبوست دارن، باید بگیم چیکار کن؟ باید بگیم به عسل آب قاطی کن، شربت عسل درست کن، تازه بادام شیر هم توش بچکون، یه رطوبت دهنده فوق العاده میشه. دیگه چه عسل رو، یعنی چه استفاده هایی ما از عسل میتونیم در درمان بکنیم؟ مثلا یکی از اختلالاتی که خب رایج هم هست و مراجعه میکنن اینه که میگن ما اختلال مثلا قطره قطره ادرار میره، یا مثلا یه وضوع خودمون نمیتونم خوب حفظ بکنم، استفاده از عسل فوق العاده است. مخصوصا چطور مثلا میاد در طب امروز انواع شیاف ها رو استفاده میکنه، حتی شیاف مدفوع انسان رو میاد پیشنهاد میکنه، میگه این استفاده کن برای چاقی لاغری فلان خاصیت رو داره. آقا شیاف آدم های مثلا چاق رو بدیم به لاغر، در واقع مدفوعشون رو شیاف بکنیم، حالا با یه فراوری که تبدیل شده به دارو، ولی به هر حال آدم های لاغر رو به چاق بدیم، مدفوع آدم های لاغر رو به چاق بدیم و به سای شیاف استفاده بکنن. یکی از اون کارهایی که خیلی میتونه موثر باشه استفاده از حقنه و تنقیه عسل هست. این میره داخل روده و روده رو پاکسازی میکنه، روده رو جمع میکنه، کسانی که حرکت دودیشون ضعیفه اصلاح میکنه، کسانی که بواسیر دارن فوق‌العاده براشون موثره. خلاصه یه دارویی داریم به نام عسل که باش میشه همه کار کرد و خیلی درمان‌ها. الان شما هر بیماری ذکر بکنیم یه چیزی که مرتبط با عسل میشه براش نسخه داد. یعنی مثلا نگاه کنیم یه بیماری بگو همجوری،
حالا همون دیابت رو من خیلی من شنیدم حسن درگیرم.
حالا دیابت که اصلا عرض کردم دیگه، چه زخمش باز با عسل، خوردن اون عسل اسفند عرض کردم میاره پایین، و حتی مثلا چیزهایی مثل مربای بامیه یعنی بامیه رو داخل عسل تبدیل میکنه مربا، عسل اسفند مثلا میگیره، عسل گشنیز میگیره، بامیه رو میزه توش. خود همین خوردن بامیه به حالت مربایی که با عسل درست شده، عسلش هم ساکروز پایین بوده، طرف میمن میخورم قضا قندم میاد پایین. یا حتی چیزهایی مثل این درخت هایی از آلوورایی که هست، این بوته هایی که آلوورا هست، یه خراش درش ایجاد میکنیم، این آلووراشو میریزی داخل عسل، عسل که ساکروز پایین داره، و روزی یه قاشق مثلا صبح که از خواب بلند میشه، عسلی که توش چی داره؟ آلوورا داره، خود عسل هم ساکروزش پایین باشه، میشه تن داروی دیابت. خانم میگه من مثلا دیابتم 300 بود، از وقتی که این ترکیب رو دارم میخورم مثلا اومده رو 200، دارو دیگه مصرف نمیکنم. یعنی میخوام بگم آرام آرام، فرق طب امروز با طب سنتی اینه، طب امروز یه عامل خارجی میاره، یه انسولین میاره، میگه آقا بیا من با عامل خارجی تنظیم کردم، انسولین اومد داخل خون و خلاصه کمک کرد
دیابت دیگه
قند جذب بشه و تمام. ما چیکار میکنیم؟ ما از این طرف میگیم آقا خود بدن، خود پانکراس باید انسولین تولید بکنه، خود فوق کلیه باید کورتیزول رو کمک کنیم پایین نگه داره که قند بالا نره. مثلا میریم فوق کلیه تقویت میکنیم با امید، با احساس موفقیت. میریم پانکراس تقویت میکنیم با دادن چیزهایی که طبع خوب داره، مثلا دیابتی که دیابتش از سردیه گرمی میدیم، دیابتی که دیابتش از گرمیه دست میزنه اینجا داغه خنکی میدیم. رضا به راحتی نگاه کنیم قند حتی درمان میشه. و موارد بسیار زیادی داشتیم که طرف میگه انسولین هم کنار گذاشت، مثلا میگیم کنار بذار، خودش میذاره کنار، دارو شیمیاشو میذاره کنار، اصلا ما توصیه نمیکنیم. میگه عرفم شما گفت عدس الملک گرفتم، گفت شنبلیله گرفتم، گفتی نمیدونم فلان داروی نام دیابت ویژه رو برام از عطاری بگیرم گرفتم، همین آوردم تو سبد غذاییم، اونایی که گفتی کلاهی بادمجون به جوشوندم، از این ور عسلم هم درست کردم، چون کسی که سردی داره، کسی که بلغم داره نیاز به شیرینی داره، ما شیرینی رو میایم هضم میکنیم، چرا؟ چون دیابت داره. باید شیرینی رو اصلاح کنیم، یعنی یک شیرینی باشه که اون گرما که در واقع یعنی شما بخوای کسی رو گرم بکنی باید شیرینی بهش بدی، ولی شیرینی باید ضد دیابت باشه. ما عسل رو با یک فرایندی خلاصه میتونیم حتی بکنیمش داروی دیابت.
درست. یه وقتای فروشگاه میری انواع اقسام عسل ها رو در عسل گبن فلان اینا حالا همین کدوم اینا رو بعد انتخاب بشه، این که زمانم خیلی نداریم.
آره همین میگم، وقتمون شد، وقت داشتیم تازه وارد بشیم. فرق مثلا عسل گبن با آویشن چی؟ با گشنیز.
بمونه جلسه دیگه عطا.
آره اون میگم یه خوش پروژه میشه که عسل هایی که با گل‌های مختلف برای چه بیماری‌هایی میتونه موثر
باشه. خیلی لذت بردیم.
ما خیلی از این حرفا رو توی پیجمون
توی اینستا فاز مجازی هم
اخوانش که همینجوری انگلیسی نیست، اخوان یه دونه آندرلاین می‌ذاریم. خب یه دونه خط فاصله می‌گذاری، بعد می‌نویسی محمد، دو تا ام داره، یه خط فاصله علی. تو اینستا همه این حرفا و این گفتگوها هست و دوستان میتونن استفاده بکنن.
البته خودم که هستم همیشه دنبال کننده و
اینکه سلامت بشه. سایتمون هم از محیا درس یا استاد اخوان استاد چون دوستان گذاشتن .com اینام سایت هست، میتونن دوستان مباحث بگیر کنن. خود سایت مجموعه من دیدم که تو یوتیوب تمام خیلی از اینا رو گذاشتن، یعنی همین کلاس برنامه کلان داریم رو کامل تو یوتیوب هم هست. یا مثلا دیدم تو خود سایت شبکه هست ولی هست تی وی اینا میشه کل اینا تو آرشیوش مثلا دم هست، اینا رو دوستان میتونن استفاده بکنن.
خب خیلی ممنونم جناب استاد، سپاسگزارم.
تشکر
شما. خیلی ممنونم از شما بیننده‌های عزیز که همراه ما بودید. قطعا برنامه خوب و اینکه مورد استفاده حتما قرار گیرید. انشالله بتونیم که خیلی نکات خوبی انشالله برداشت بکنیم و اینکه استفاده کنیم از اینایی که بالاخره اصلی که بالاخره شفا هستش. خیلی ممنونیم. تا یه برنامه دیگه بهار سلامتی دیگه. یا علی مدد، خدا نگهدار. خیلی ممنون، تشکر از شما.
به جهان کفر و زلالت بشتابه از تو بزرگی بشتابه از تو جلالت بشتابه نور ولایت تو عزیز مصر وجودی تو یگان منجی عالم تو شه ثانی اشرستی
ابو صالح
توی که ملک تغییرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته
ابو صالح
توی که ملک تغییرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.